الو
الو
الو سلام بفرمایید.
سلام علیکم جوان ایرانی.
الو جوان ایرانی
صدامو داری؟
الو
به سلام. این شماره تلفن فقط مختص شماست.
22-65-21-03
اگرم مخمل صداتون سر صحبی چروب شد و سر جاش نیست، بیخیال نشیدا، 30881 رو دریابید که مخصوص پیامک های شماست.
جوان ایرانی زود پاش گوشی رو بردار.
خب ساعت 6:30 همچنان در مسیر جوان ایرانی سلام بمونید، میخوایم با هم دیگه بریم مسیریا رو بشنویم. قبل شما این سه کلمه امروزمون رو که دوست دارید باهاش جمله بسازید رو بفرستید، اینجا سریاش رو جدا کنیم ببینیم که چه خبره. 3881 کلماتتون رو برای من ارسال کنید، با هم دیگه بریم مسیریا به جوان ایرانی سلام رو بشنویم.
پس از 2 کیلومتر به راست برانید و وارد کوچه زندگی شوید.
مهداد.
بله عزیزم.
حالم یه جوریه.
چرا؟
نمیدونم. الان 18 ساعته که جعبه بست نکردیم. احساس پوچی میکنم.
خانم هر بار منو روشن میکنید از دعواتون سرسام میگیرم. یه بارم که آرامش دارید میخواید دعوا رو بندازید ول کنید دیگه.
با پای حرف زدن مسیریاب فوزون. مهداد یه چیزی به این مسیریاب نمیگی؟
مسیریاب دفعه آخرت باشه وقتی روشنت میکنم فوزولی میکنی
ها. چیزی نگفتم که.
ساکت شو. مهداد.
بله عزیزم.
یه جهر و بحثمون نشه.
میخوای بذاریم برای بعد از او؟
نه نمیتونم، اصلا هیجان زندگیمون رفته. یه جهر و بحث بکنیم تخلیه شیم.
باشه.
آخ جون پس اون آهنگ مزخرف رو قطعش کن.
باشه. اون وقت سر چی بحث کنیم؟
سر مادرت، سر خواهرت. چرا اون خواهر فضولت هر بار زنگ میزنه پرت میکنه؟
درست صحبت کن، وقتی راجع به خواهر من صحبت میکنی حرف دهنتو بفهم. اون کی منو پر کرده؟
کی تو رو پر کرده؟ کی تو رو پر نکرده؟ مگه خودش خونه زندگی نداره که همش کلش این زرافه تو زندگی ماه؟
خواهر من اینجوریه یا خواهر تو که صبح تا شب کارش فضولی تو زندگی ماست؟ ها؟
حتی دهنه تو بفهم، خواهر من چی کار زندگی ما داره؟
ببینم، ماه پیش که میخواستیم خونمون رو رنگ کنیم خواهرت جنابالی زنگ نزد گفت یکی از دیواره رو سبز کنی؟ آخه اون سر پیازه یا تای پیاز ها؟
پیاز که خواهر توه که هر بار عشق منو در میاره. ببین اگه یه روز از زندگی مونده باشه زندگیشو زیاد میکنم.
بیخود میکنی؟
تو بیخود میکنی هفت دامانه.
ساکت شو منیه، با ماشین میرم تو دیوار از دستت راحت میشم.
منو پیاده کن تنهایی برو تو دیوار ببینی از دستت راحت شم. فهمیدی؟ آخه کافیه نه؟
آره بسه.
خب اون آهنگ رو دوباره بزن.
باشه بیا. آخش
آخه سه چیز از یاد بود.
یعنی شما دوتا رسما دیوانه اید؟
هر چی تو بگی نمونه مسیح یا اصلا ما دیوانه ایم. اصلا چی بگیم؟
اصلا ما احمدی
احمد ایمانه. سه دو زرف زیاد کن مردان جان.
باشه باشه عزیزم باشه.
خدا شفاتون بده.
فایده نداره ما شفا نمیگیریم مگه نه مردان؟
آره آره باید
دیگه. سبا ترافی زیاد کنه آهنگش خیلی قشنگه.
آره آره بیا.
خب بریم سراغ چالش امروز. قبلش اینو بگم آقای ابراهیمی از کرمان خیلی پیام دادن پشت سر هم دیگه بخونم. عزیزانمون در بخش فنی اگه میشنون گفتن که الان 1 ماه رادیو جوان تو شهر کرمان نمیگیره، همش از طریق اپلیکیشن ایران صدا صداتون رو داریم میشنویم. دوستانمون در بخش فنی اگه میشنون یه پیگیری کنن، رسیدگی کنن، ببینن که مشکل چیه، خیلی ممنون میشیم ازشون. بریم سراغ کلمه بازیامون، ست کلمه امروزمون، ببینیم که شما چه کلماتی رو امروز بهمون میگید که ما انتخاب کنیم شما باهاش جمله بسازی. بریم سراغ 3881. چقدر شما مردم درجه یک خفن و واقعا قدر شناسی هستید. تو کلماتون اکثر کلماتی که دارم میبینم به جنوب مربوطه. مردم جنوب کشور رو گفتین، دوباره اینور میبینم شیردل رو گفتید، جنوب رو گفتید، اقتدار رو گفتید، ایران رو گفتید، آسمان رو گفتید، آرامش رو گفتید. خیلی کلمه هامون به جنوب مرتبطه. اگه موافق باشید یه جنوب من بردارم، یه مردم جنوب، یه جنوب، یکی این دو تا بذار فکر کنم بهش بردارم، دو تا کلمه دیگه رو شما بگید ببینم که اون دو تا کلمه دیگه که انتخاب می‌کنید چیه. خب برم سراغ 3881 ببینم که دیگه چیا گفتید. مردم جنوب رو پس انتخاب کردیم. شیردل و موافقی؟ من شیردل رو دوست داشتم کلمه رو. شیردل هم فعلا نگهش داریم، یکیش بشه جنوب یا مردم جنوب، یکیش بشه شیردل، سومیشو هنوز پیدا نکردم چی میتونه باشه که جمله ها قشنگ بشه. 3881 برامون بفرست. گفتن که دوباره کلماتی که مربوط به جنوب کشور دارم میبینم، مقتدر رو گفتین، خونگرم رو گفتید، مردم شاد رو گفتین. دوباره بذار یه بار دیگه به روزرسانی کنم ببینم که چه کلماتی داره میاد. جنوب رو دوباره تو کلماتون خیلی پرتکرار دارم میبینم. جنوب رو انتخاب کردم دیگه تکراری برام نفرستی. جنوب رو انتخاب کردم، اون کلمه سومی که بشه استفادهش کرد رو. وطنم خوبه به نظرم، یکیش جنوب باشه یکیش وطن باشه. شیردله رو دوام کردن راستشون، باید گفتم چه انقدر شیردله زود برداشی کلمه چشم رو گرفت نمیدونم. حالا بذارید دوباره ببینم چی پیدا میکنم. مردم جنوب به صیادی خیلی معروفن، به اینکه دل به دریا بزنن، کار دشوار کنن. ماهیگیری و صیادی هم خیلی کار سختیه. هر کسی که یه بار تلاش کرده باشه از دل دریا یه چیزی صید کنه یا اصلا به این فکر کنه که روزیش قرار از دل دریا استخراج بشه، خیلی میتونه فکر کنه که کار خفنیه. خب پس چی بشه؟ بشه مردم جنوب یا جنوب، بشه شیردل و بشه ایران. همه تایید کردیم با هم دیگه که این ست کلمه بهترین ترکیب کلماتیه که میتونیم امروز داشته باشیم برای ساختن جملات خلاقانه و امروز شب بتونیم یکم بریم تو این فضایی که تشکر کنیم و به یاد مردم جنوب کشورمون باشیم. بشه شیردل، بشه جنوب و بشه ایران. ببینم چه میکنید دیگه. 3881 برامون پیامک کنید جملتون رو. 2265-2103 هم زنگ بزنید جملاتتون رو بگید، صدای شما رو بشنویم.
مشترک گرامی لطفاً منتظر نمانید.
بابا گوشی رو بردار و بودو بیا تو جمع جوانای ایرانی. یالا دیگه شما بگید ما میشنویم. تلفن ما 2265-2103.
پیامک هاتونم بفرستید به 3881 به همین راحتی.
جوان ایرانی سلام.
خب علی ودایه با لشکرش کلی خبر پشت سرش تو استدیوه. سلام علی، چطوری؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم. صبحتون به خیر و نیکی باشه.
خسته ای امروز چرا؟
آره امروز یه ذره خسته.
بی انرژی یا اینجوری فایده نداره. جی معاملمون نمیشه با هم دیگه.
آرشگرت حالش خوبه؟
من خواستم بگم من مشکلم با آرشگر حل میشه، تو میخوای چیکار کنی؟
نه.
چه خبره دکتر؟
قربان. والا خبر که زیاده، ولی پرونده ویژه امروز امون رو میذاریم در رابطه با تنگی هرمز و
بله.
چیزی که سرخط خبر هاست. به نوعی میتونیم بگیم قلب 90 میلیون ایرانی داره برای جنوب ایران میتپه.
بله.
وضعیتی که داریم مشاهده میکنیم همچنان زد و خوردهای تاکتیکی بین ایران و امریکا ادامه داره. خب گزارش های منتشر شده در رابطه با اینکه حملات رو امریکایی ها متوجه پادگان ارتش در شهر بنپور کردن، اتفاقی که هنوز در رابطه با بنی پیامدهای اون ما جزئیات دقیقی رو نمیدونیم، اما اون چیزی که داریم مشاهده میکنیم این هستش که لحظه به لحظه بر سطح تنش ها و تخاصم ها داره افسوده میشه.
همین الان هم زیرنویس شبکه خبر اینه که ضربه کوبنده سپاه به تروریست های آمریکایی در کویت موج چهارم عملیاتیه که دارن انجام میدن. آره، چند تا بیانیه هم سپاه منتشر کرده که طرف و خطابش مردم کویت و اردن بودن. حالا اگه دوست داشتی راجبش صحبت
آره راجبش صحبت خواهیم کرد، اما قبل از ورود به موضوع، آقای بدبو سعیدی وزیر امور خارجه عمان امروز یک یادداشت ویژه‌ای رو در روزنامه لومونت منتشر کرده. بنا به نگاه وزیر امور خارجه عمان، مسئله‌ای که وجود داره در شرایطی که ما شاهد تصاعد تنش هستیم، در شرایطی که گمان می‌رفت تفاهم نامه اسلام‌آباد بتواند به یک نقطه مهم و استراتژیک برسه، مسئله‌ای که وجود داره یک نقد جدی رو عمانی‌ها به راهبرد آمریکا، اون چیزی که تحت عنوان مهار ایران دارن یاد می‌کنن، داره وارد می‌کنه. در نگاه آقای بوسعیدی مسئله‌ای که وجود داره عملاً سیاست مهار ایران تا کنون به نتیجه نه تنها نرسیده که مسئله امنیت در غرب آسیا رو به نوعی میتونیم بگیم که به چالش کشیده. در قلب یادداشت آقای بوسعیدی مسئله‌ای که وجود داره وابستگی امنیت به شکل متقابل در غرب آسیا به نوعی داره مورد توجه قرار میگیره. محمد جان
جونم،
به نوعی میتونیم بگیم نگاه اندیشکده‌های آمریکایی هم ظرف 24 ساعت اخیر نسبت به وضعیت تنگه هرمز داغ شده. اون چیزی که میتونیم مشاهده کنیم این هستش که اندیشکده واشنگتن گفته که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به نوعی الان با یک چالش ویژه مواجه شده و این گونه می نویسه که تفاهم نامه اسلام‌آباد نه یک گام ویژه برای تحقق آتش بس و صلح، که یک تنفس مصنوعی برای برخوردهای بعدی بوده. مؤسسه رنت هم گزارشی رو داره و میگه که بازدارندگی فرسوده در منطقه عملاً وضعیتی رو رقم زده که برای امریکایی‌ها چالش ساز خواهد بود. در اون طرف اندیشکده مطالعات جنگ رو داریم. اندیشکده مطالعات جنگ خیلی ویژه داره موضوع رو دنبال میکنه. البته خب شورای آتلانتیک هم داره به موازات بحث اندیشکده مطالعات جنگ داره میره جلو. ISW مسئله‌ای که وجود داره این هستش که نگاه شورای آتلانتیک این هستش که بحران ساختاری و لوجستیکی عمیق در بدنه نظامی ایالات متحده یک وضعیت ویژه‌ای رو داره رقم میزنه برای طرف آمریکایی و داره هشدار میده که ورود دوباره آمریکا به جنگ با ایران میتونه پیامدهای ناخوشایندی رو برای واشنگتن داشته باشه. اما در طرف مقابل اندیشکده مطالعات جنگ ISW میگه که موازنه وحشتی که به نوعی در غرب آسیا شکل گرفته توسط ایران به یک نقطه‌ای رسیده که تهران داره مبتنی بر اون حاکمیت خودش رو بر تنگه هرمز داره به نوعی تثبیت میکنه. اعمال قانون برخی از کشتی‌ها وضعیتی هستش که در نگاه ISW به نوعی امکان تصاعد تنش رو داره افزایش میده. بعد اینجا یه پرانتز باز کنیم، اندیشکده مطالعات جنگ وابسته به جنگ طلب‌ها یا شاهین‌های واشنگتن هستش. فارغ از این موضوعات، خب یه سوال بنیادین الان مطرحه، قرار هست چه اتفاقی رخ بده؟
آفرین، سوال همه هست دارم پیامک میدن.
آره خیلی تو پیامک‌های پیش دیروزم گویا همچین موضوعی مطرح شده بود. سه سناریو ویژه رو ما میتونیم الان مطرح کنیم با توجه به رفتار متغیرها، با توجه به اتفاقاتی که داره رخ میده. هر سناریو ممکنه که درصدش یا احتمالش پررنگتر بشه یا کمرنگتر بشه. به شکلی ویژه الان در حال حاضر که داریم با هم صحبت، ممکنه یک ساعت دیگه این معادله تغییر کنه، ولی اون چیزی که الان داریم ما به شکل ویژه داریم مشاهده میکنیم، سناریوی جنگ در منطقه خاکستری و استمرار تنش کنترل شده یک وضعیتی هستش که قابل پیش بینی است. مبتنی بر این سناریو میتونیم بگیم که نه ایران و نه امریکا به شکل ویژه تمایلی برای اثرگیری جنگ ندارن. خب این در اینجا چه نکته مطرح میشه؟ ما در رابطه با ایران هم نکته که وجود داره هستش که عملیات نصر یک رویکردی هستش که در مواجهه با امریکا داره دنبال میشه. در شرایطی که ما در عرصه دیپلماسی شاهد فرایندی تحت عنوان تعهد در برابر تعهد هستیم، در عرصه میدان ایران فرایندی شروع کرده تحت عنوان آتش در برابر آتش. یعنی هر اقدام خصمانه‌ای که طرف آمریکایی انجام میده در همان سطح با پاسخ ویژه ایران و پاسخ سخت تهران به نوعی مواجه میشه. نکته دیگری که وجود داره این هستش که در سناریوی دوم که احتمالاً تحت عنوان سناریوی بدبینانه داره ازش یاد میشه، احتمال رویکردها یا اتفاقات فلش کننده مطرح.
مثل چی؟
یعنی چی؟ یعنی این که طرف امریکایی از لفاظی‌هایی که داره به نوعی مطرح میکنه وارد حمله به تخاصم یا تخاصم علیه خطوط قرمز تهران بشه. ببین محمد آقا
نکته... یه حرفای این مرده که کله زر زده بود که من میخوام نمیدونم جزیره بگیرم، این اول بیاد اینو بگیره، این لیوانه رو بگیره، بعد راجع به گرفتن جزیره صحبت کنه.
همین دقیقاً همین نکته وجود داره. مبتنی بر سناریوی دوم باید دقت داشته باشیم که بخش اصلی ادبیات دونالد ترامپ لفاظی هست، یعنی پروپاگاندای رسانه‌ای هست. در قبل از این در رابطه با دیپلماسی قایق توپدار به تناوب توی برنامه مختلف صحبت کردیم، دیگه نمیخوایم بهش گریز بزنیم. اما اگر همون موضوع رو مبنا قرار بدیم، مسئله‌ای که وجود داره این هستش که اگر چنانچه طرف آمریکایی دست به یک اقدام ویژه بزنه یا سطح تنش از کنترل طرف خارج بشه، ما به زودی شاهد از سرگیری جنگ بین ایران و امریکا خواهیم بود.
درست.
در این سناریو مبتنی بر این سناریو مسئله‌ای که وجود داره این هستش که پاسخ تون و همه‌جانبه ایران و گسترش دامنه عملیات نس وضعیت هستش که برای طرف امریکایی دردسرساز خواهد شدش.
درست. دکتر علی بدوی عزیزم حتما توی بخش دیگه با هم دیگه
این گپ رو باز می‌کنیم. مونده که بخش بعدی راجع به
صحبت کنیم. آره اینو نگهش داریم تو بخش بعدی حتما راجع به صحبت. دفعه بعد اومدی دوباره نونه رو دندون نزنی بردری بیاری دال برش می‌کنی. آره. مرسی دست در نکنه. اینم سومیه بمونه تو بخش بعدی حتما بهش می‌پردازیم. و دیگه ما اینجوری بود که شنبه و چهارشنبه‌مون با کمک یک کارشناس عزیز و یک وکیل درجه یک به مباحث حقوقی بپردازیم، راجع به این موضوعات صحبت کنیم. امروز هم چهارشنبه است، الوعده وفا، می‌خوایم که بریم سراغش. امروز می‌خوایم راجع به مباحث مربوط به قولنامه ماشین و خرید و فروش اینها حرف بزنیم. هر سوالی که شما دارید، هر پرسشی که دارید، هر چیزی که خدا نکرده باش مواجه شدید و براتون چالش شد و گرفتاری شده رو برای 3881 پیامک کنید، 3-4-0-881 بفرستید، سوالاتون رو جدا می‌کنیم از کارشناس عزیزمون در ادامه می‌پرسیم.
جوان ایرانی سلام رو میشنوید از رادیو جوان. جوونا، جوون دوستا، جوون دلا،
شده
روی موج ما باشی که اینجا هوا هوای جوان.
تو باشی من هوا، تو دوایی دوا، بیتوتون یارو نمیخوام.
شنبه تا چهارشنبه صبح علی طلوع، یعنی خروس خون. آها بیا خودش هم اومد همینجا
شبکه ی رادیوی جوان.
جوان ایرانی سلام.
خب دیدم که این بخش رو شنبه که شروع کردیم خیلی دوستش داشتید، راجبش کلی حرف زدیم بعدش و بعدش هم پیام شما همچنان ادامه داشت. امیدوارم که بتونه کمک کنه، هم جنبه پیشگیری داشته باشه از مشکلاتی که در زمینه حقوقی ممکنه براتون به وجود بیاد، هم اگر کسی خدای نکرده مشکلی داره بتونه که با حرف زدن ما، با صحبتی که ما انجام میدیم حل بشه مشکلش. دیگه بریم سراغ ارتباطمون کارشناس عزیزمون دکتر ماجری عزیز. سلام علیکم آقا.
سلام، صبح شما و مخاطبان خوب برنامه بخیر.
قربون شما. وکیل خفن پایکی دادگستری، استاد محترم دانشگاه آقا محمد ماجری عزیز، سلام دوباره به شما. صبحتون امیدوارم که عالی باشه. بریم سراغ حرف و بحث امروزمون دکتر. قراره که راجع به قولنامه صحبت کنیم. موافقی شما اندازه دو دقیقه یه کلیت بهمون بگید که آقا قولنامه چیه، چجوری باید باش رفتار کنیم، بعد سوال مردم برسه بهمون، من سوالا رو بیشتر ازتون بپرسم.
خواهش میکنم. خب منظور از قولنامه بحث خرید و فروش خودرو هست دیگه.
بله.
خب ما اول یه تفکیک عبارتی بگیم که کلا ما در حقوق با کلمات کار داریم و هر عبارت، هر کلمه، هر عبارت که چه هستن، اصلا من میگم جابجایی یک ویرگول یا نقطه میتونه اثرگذار باشه.
بله.
توی بحث در حقیقت مباینامه خودرو، ما انتقال و نقدی که میخوایم انجام بدیم یه وسیله منقول هستش. خب تشریفات اونجا به قانون جدید تشریفات کمتری نسبت به ملک هستش. ما قبلا صحبت کردیم که اگر میخوایم بگیم ملکی خرید و فروش بکنیم، قانونگذار داره به این سمت حرکت میکنه دیگه، همه برن دفتر اساس دست.
درسته.
ولی راجع به خودرو این اتفاق نیست، بلکه تازه این تشریفات تسهیل هم شده. همونطور که مستحضر هستین، ما یک برگ سبزی داریم که اصلا سالها ما حقوقی ها و مثلا راهنمای رانندگی سر این بحث داشتیم که آیا ما باید بریم دفتر اسناد رسمی نقل و انتقال انجام بدیم، یا در همون پلیس راهور که ما یک برگ سبزی میگیریم کفایت میکنه. که حالا در نهایت این قاعده به این سمت حل و فصل شد و به باور من به نفع مردم عزیزمون حل و فصل شد که همون برگ سبز آقا سند رسمیه دیگه. خود قانون مدنی هم همینه میگه، میگه هر سندی که یک مقام رسمی داره صادرش میکنه مثل پلیس راهور سند رسمیه. حالا دوستان قبلا این دعوایی که دارم عرض میکنم مربوط مثلا به 4-5 سال پیشه.
درسته.
بعد حل و فصل شد به این سمت که اون برگ سبز خودش یک سند رسمی هستش، بعد اساسا همون داره اقدام میشه. حالا این نقل و انتقاله الان بیشتر شده وکالت تعویض پلاک. من میخوام بحث بارم به این سمت که خیلی مهمه.
بله.
معمولا اصل چالش رفته تو وکالت تعویض پلاک، یه وکالت مثلا یک ماهه ای داده میشه، بعدن که میخوایم بریم معمولا ما کارا رو میذاریم برای روز آخر، لحظه آخر، و روز آخر هم میبینیم یه اتفاقی میفته، نمیدونم سیستم قطع میشه یا
هزار و یک اتفاق ممکنه که رقم بخوره دیگه. آره، توی این فضا
زنگی میشه، من تعطیلی میشه، اتفاق میفته و دیگه من نمیتونم برم. بعد حالا فروشنده نگران میشه که ای وای مثلا خودرو من با پلاک من دست شخص دیگه است.
آره.
و از اونورم خریدارم نگران میشه که خب من وکالتی گرفتم تاریخش منقضی شد، پس دیگه حالا ببخشید باید بود و هم دنبال فروشنده که دوباره بیاد بده من سند. حالا فروشنده عزیزی هم یه وقتای لج میکنه دیگه، نمیره کلا دیگه وکالت نمیده، مشکل حقوقی ایجاد میشه دیگه. ما میخوایم وقتی که خرید و فروش خود رو انجام میدیم این امن باشه و خیالمون کاملا راحت باشه، چیزی که داریم مینویسیم، حالا وکالتی که داریم میدیم، قراردادی که داریم مینویسیم و سوالای متعددی که قطعا خیلی بهترش در ذهن مردم عزیزمون هستش، این که الان من خودرومو دارم با پلاک خودم تحویل شخص خریدار میدم، مسئولیت با چه کسی هست؟ اگر مثلا خدای نکرده قتلی اتفاق بیفته، نمیدونم با این خودرو
هر جور مواد مخدر
بله مواد مخدر مثلا حمل بشه، مثلا ایست بازرسی بگیره، تکلیف چیه؟ مسئولیت با چه کسی هستش؟ این چیزاییه که ما امروز راجع بهش صحبت بکنیم. اگر بتونیم که صحبت بکنیم به صورت کامل، واقعا بود واقعی رو اول صبح رو با هم داشتیم.
خیلی عالی. بپرسم دکتر ازتون، چراغ اول روشن کنم. 910-247 گفته که سلام، من چند سال پیش خودرویی رو با قولنامه دستی فروختم، وکالتنامه هم دادم، اما تا الان تعویض پلاک نشده، چیکار باید کنم؟
خب همین دیگه، دقیقاً چیزی که توضیح دادیم اولین سوال ما بود. ببینید اگر کسی که وکالت داره نرفته و اقدام نکرده، شما باعثی الزام به فک پلاک برید، یعنی تر دعوا میکنید در دادگاه، الزام به فک پلاک که پلاک شما رو فک میکنن، خودروشو توقیف میکنن، یعنی هر جایی در ایران این خودرو مشاهده بکنن توقیفش میکنن، پلاک رو فک میکنن و ایشون باید به خودش پلاک خودش رو نصب بکنه.
درسته. بعدی بپرسم ازتون.
بله.
گفتن که سلام، من 11 مرداد ماشین نیمه سنگین فروختم به مبلغ 3.5 میلیارد، قرار بود 500 تومنشو همون روز پرداخت کنن، 3 میلیارد هم سفته به سررسید 11 مرداد، منتها 100 میلیون پرداخت شده و هنوز به وعده هاش عمل نکرده. این تا اینجاش. گفتن که پاسخگو نیستند، قولنامه دستنویس هم به امضای دو طرف رسیده، مدارک هم تحویل خریدار شده. سوالشون اینه دکتر، میگن که اگه پاسخگو نباشن، اگه پول رو ندن، من چه جوری میتونم اقدام کنم و چیکار باید بکنم؟
خب ببینید، اگر همون قولنامه دستی که دارن توش حق فصل پیش بینی شده باشه که خب کار خیلی راحت تره.
بله.
اما اگر حق فصل پیش بینی نشده باشه، باز هم طبق قانون مدنی میتونن فصل بکنن، چون یکی از تعهداتی که خود قانون مدنی برای هر طرف داره وضع میکنه این هستش که به تعهداتش عمل بکنه، یعنی فروشنده خودرو رو تحویل بده، خریدارم ثمن معامله همون پول رو تحویل بده. اگر پرداخت نمیکنن، ایشون یک اظهارنامه ارسال بکنن و قرارداد رو فسخ بکنن. ما به اینا میگیم خودرو زخمی یا ملک زخمی اصطلاحاً. یعنی چی حالا؟ یعنی این که من اومدم مثلا 5 میلیون به شما دادم.
بله.
همون 5 میلیون باعث میشه که این خودرو قفل بشه و من فروشنده دیگه نتونم اینو به شخص ثالث بفروشم.
درسته.
حالا شما تصور بکنید من میخوام خودرومو سریعا بفروشم، پول نیاز دارم، مثلا ظرف یه هفته یه کسی اومده اینو اصطلاح زخمی که میگیم اینو زخمیش کرده با 5 میلیون تومان، حالا دیگه منم نمیتونم به کس دیگه ای بفروشم این رو. یه اظهارنامه که ارسال بکنن قرارداد رو فسخ بکنن میتونن اینو اصلا آزادش بکنن.
درست. دکتر اگه معکوس بکشیم با سرعت بیشتری جواب بدیم به این پیاما. دکتر راجب این پرسیدن ازتون گفتن که سلام، قلامه نوشتم داخل قلامه درد شده بود که ماشین بیرنگه، بردن کارشناس آشنای خودشون و این بیرنگی رو رد کردن، حالا من باید حق فسخ بدم، آیا با قلامه میشه اعتنا کرد تو این موضوع یا نه؟
100% میشه اعتنا کرد، ولی خب اگر که مشخص بشه این ایراد از قبل وجود داشته، یعنی عیب وجود داشته، باعث قرارداد فسخ بشه، به استناد خیار عیب بهش میگن.
درسته. گفتم مهمترین چیزی که تو قولنامه باید بنویسیم چیه؟
مهمترین چیز همین تاریخ وکالت بلااصل هستش که به هیچ وجه دیگه تمدید نمیشه، و اگر که خریدار مراجعه نکنه به تعویض فلاک، روزانه براش خسارت بذاریم، مثلا روزی 1 میلیون وجه التزام. این باعث میشه دیگه حواس این به سرش نزنه که روز آخر بره و تعویض فلاک رو انجام بده.
درسته. گفتم ماشینی که به هر دلیلی نتونه تعویض فلاک بشه، اگه قولنامه داشته باشیم میتونیم شکایت کنیم از طرف؟
اگر که من خریدار دارم تخلف میکنم، سوال اینه دیگه،
بله بله.
نمیرم با وکالت بلااصلی که دارم، نمیرم در حقیقت تعویض فلاک رو انجام بدم، مشکلی ندارم، من میتونم برم دادخواست بدم، ولی اگر همچین وجه التزامی که الان من اشاره کردم توش ذکر شده باشه، یه مسئولیت قراردادی هم برام ایجاد میشه که روزانه یه خسارتی رو پرداخت کنم.
درست. گفته که دکتر سلام، من یه ماشین خریدم، قولنامه بنگاهی طرف نمیاد سند بزنه، ماشین توقیف داره، به نمایندگی بدهکاره، بیرون هم توقیف داره، چیکار باید بکنم برای اینکه به ماشینم برسم؟
خب اگر توقیف داره که اصلا باید قرارداد رو فسخ بکنن. اول میتونن الزام،
خب دکتر به ضررشون نمیشه، مثلا من یه ماشینی رو رفتم 2 ماه پیش خریدم، الان قیمت ماشین رفته بالاتر، به نفع اون طرف فروشنده است که فسخش کنه.
دقیقاً.
من متضرر میشم این وسط؟
بله. اینجا یه چالش که ایجاد میشه اینه که ما میتونیم ابتدا الزام به رفع توقیف کنیم، اگر اون توقیف ها رفع شدنی باشه، یعنی یه وقتی هست توقیف های طالبی عزیز اینه که من دارم میگم اصلا این خودرو رو من خریدمش قبلا،
بله،
اینجا دیگه رفع توقیف برداشته نمیشه. اما در یک جایی هست که من میگم مثلا من 500 بودین از آقای الف طلب داشتم، بعد اومدم اجرای احکام، اجرای احکام گفته مثلا یه ماشین فلانی هم داره، این ماشین رو توقیف کرده، وقتی بدهی من در واقع بدهیش رو پرداخت بکنه اون فروشنده، این توقیف من هم برداشته میشه، پس اون شخص هم به ماشینش میرسه. یه اتفاقی که میشه رقم زد اینی که من بیام الزام به رفع توقیف کنم، به شرط اینکه توقیف ها قابلیت رفع شدن رو به نفع من خرید رو داشته باشن، میرسم به خود رو.
راجع
اون نکته هم گفتیم که به ضرر من میشه، ما یه چیزی داریم به اسم مستحقون للغیر در آمدن، نمیدونم تا به الان
چی شده؟ چی بودی؟ یه بار دیگه بگی مستحقون؟
مستحقون للغیر در آمدن مبی بهش میگن، یعنی اینکه مبی به در واقع در استحقاق یه شخص دیگه، یعنی من قبلا یه خونه رو خریدم، من قبلا یه خودرو رو خریدم، و وقتی آقای طالبی اومدن این خودرو رو خریدن، نمیدونستن که این خودرو مستحق یک کسی دیگه است، یعنی حق من بهش تعلق گرفته بوده، دست شما دیگه به خودرو نمیرسه. اما سوال اینه که آیا شما اون ضرر رو باید تحمل بکنید؟ خیر، ما طبق قانون داریم که اگر چیزی مستحق اون لغیر در بیاد، اون شخصی که خریدار بوده میتونه مطالبه قیمت روز بکنه. شما میتونید شکایت بکنید که آقا من این خودرو رو خریده بودم 1 میلیارد، الان شده مثلا 2 میلیارد.
دکتر من سادهش کنم، اصل پوله رو درسته میگیریم، ولی میتونیم پوله رو بروز کنیم پس بگیریم، درسته؟
بگیم
اونی که شما گفتی خیلی سخت بود، من واقعا بعد در تکرار دوبارهشم عاجزم واقعا، خدا به دوست
ساده رشته
من یه اسقاط خیارات بلدم دکتر، رشته شما همون یه دونه به زور یاد گرفتم، یعنی چیه قد سخته همه کلماتش، واقعا احتیاج به مفسری داره که کاملا مشرف باشه، آگاه باشه بهش.
دکتر اصلا عاشق این رشته هستیم، واقعا برامون سخت نیست، لذت میبریم از این.
خدا خیرتون بده. دکتر سوال آخر بپرسم ازتون. گفتن که فرق برگ سبز، برگ کمپانی و وکالتنامه چیه؟
چه سوال خوبی و چه حسن ختام خوبی. ببینید
آره بچه چقدر وقت کمی.
بله، برگ سبز که توضیح دادیم، سند رسمی خودرو تمام، بله. خیلی خلاصه. برگ کمپانی آن چیزی هستش که معمولاً لوگوی شرکت خودروساز بالاش هستش، یه حالت فاکتور رسمی هستش، چیزی که کارخونه ساخته به شما تحویل داده بهش میگن برگ کمپانی. معمولاً برای نقل و انتقال از شما برگ کمپانی رو میخوان، یعنی برگه کمپانی سند مکمله کنارش برگه
سرپرسته
و وکالتنامه‌ام که برای تعویض پلاک عرض کردیم داده میشه دیگه. همین خلاصگی.
دکتر محمد عزیزم،